يعني الشعب الفلسطيني الآن ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الأمة العربية للأسف الشديد خذلتنا، وبالرغم من ذلك نحن نعيش حالة صمود وقوة كبيرة.
با وجود تمام فشارهای صورت گرفته، ما مردم فلسطین تعبیر کننده مصداقی حدیث رسول خداست که نه آنانی که به آنها زیان وارد کردند و نه آنانی که به آنها پشت کردند به آنها نتوانستند به آنها آسیبی برسانند. ما ملت فلسطین به آنها تبدیل به این به نماد عینی این حدیث تبدیل شدند که با وجود اقدامات رژیم های عربی شاهد آن هستیم که به راه خود در مقاومت ادامه میدن.
اتفاقا آقای ابوشریف نکته مهمی رو اشاره کردید. من فهم میکنم این روند عادی سازی کشور عربی اتفاقا باعث شد که بخش اندکی از ملت فلسطین که آگاه نبودن نسبت به موازه کشور عربی و بخشی از مردم منطقه که امید داشتن به موازه اتحادی عرب، سازمان همکاری اسلامی، سازمان سران عرب، آگاه شدن که عملا هیچ کارایی سازمان ها در احقاق حقوق فلسطینی ها ندارن. حتی تشکیلات خودگردان فلسطین بعد از 7 دهه آرمان فلسطینی ها رو از کنفرانس کمپ دیوید، اسلو، مادرید، آناپولیس و تمامی اینهایی که برگزار شد، سطح آرمان فلسطین رو حتی همون دو دولتی که منافع اسرائیل رو رعایت میکرد، تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی بیت المقدس، بازگشت آوارگان فلسطینی، پایان شهرکسازی در 1967، هیچ کدوم عملی نشد. یعنی حتی طرف تشکیلات خودگردان فلسطین هم اون آمال رو به دست نیورد برای ملت فلسطین. این نکات بسیار خوبی رو اشاره فرمودید. وضعیت مقاومت در وضعیت خوبی، افکار فلسطین یک شاکله، یک نقطه مشترک داره به این باور مقاومت که پیشتر هم بوده بیشتر رسیده. میخوام از شما بپرسم به موازات این منحنی سعودی مقاومت در فلسطین که به اعتقاد من از سال 2000 اسرائیل ها، آقای ابوشریف شما بهتر از من میدونید، در سال 1982 که لبنان رو اشغال کردن یک جمله‌ای داشتن که میگفتن ما اگر میدونستیم اینقدر راحت هست اشغال لبنان، با یک گروه موسیقی لبنان رو اشغال میکردیم. یعنی هیچ مقاومتی در بر اونها نبود. امروز در شرایطی است که مقاومت در موضع تهاجمی است. وضعیت مقاومت رو بررسی کردیم. من میخوام اینو بپرسم به موازات این منحنی که 2000-2006 33 روزه لبنان، 2008 22 روزه غزه و 12 روزه غزه اتفاق افتاد، آن طرف وضعیت داخلی اسرائیل، ساختار سیاسی اجتماعیش رو چطور ارزیابی میکنید؟
الكيان الصهيوني باعتراف قادته أفيغدور ليبرمان قبل فترة بسيطة قال: نحن لم نكسب أي معركة بعد عام 1967، وهذه حقيقة. حتى معركة 82 بالرغم أنهم احتلوا بيروت، وصلوا إلى بيروت، لكن بالرغم من ذلك أخرجوا من لبنان، وهذه هزيمة كبرى عندما خرجوا من لبنان.
رجيم الصهيونيستي باعتراف رهبران اي رجيم أفيغدور ليبرمان أخيرا اعلام کرد که از سال 1967 به بعد ما هیچ جنگی را در هیچ جنگی ما پیروز نشدیم. حتی در سال 1982 که به لبنان حمله شد و حتی بیروت اشغال شد، بعد از آن با شکست و اخراج آنها از خاک لبنان منتهی شد.
بن گوریون یقول انه اول خساره للكيان الصهيوني سينتهي هذا الكيان، یعنی هي دوله جيش وليست جيش لدوله.
باید گفت که بن گوریون اعلام کرده بود که اولین شکست برای رژیم صهیونیستی به معنای پایان این رژیم است. در واقع ما در مقابل ارتشی هستیم که یک دولت تشکیل داده، نه دولتی که یک ارتش دارد.
مثال سیف القدس کان صاعق بالنسبه للكيان الصهيوني، لاول مره يهاجم في عقر داره من الخارج، يعني تم مهاجمته.
نمونه سیف القدس به شکل صاعقه‌واری بر رژیم صهیونیستی وارد شد. این اولین باری بود که از رژیم صهیونیستی از خارج آن مورد حمله قرار گرفته و عمقش مورد حمله قرار می گرفت.
یعنی هناك من يتجرأ لمواجهة الكيان الصهيوني في عقر داره.
یعنی کسانی پیدا شدند که جرأت پیدا کردند با رژیم صهیونیستی در عمق خانه اش یا در عمق استحکاماتش بجنگند.
الان الكيان الصهيوني مسكون بهذه الهزيمه وعنده خوف شديد من قطاع غزه القطاع الصغير، وهناك خشيه كبيره من حزب الله، وبالتأكيد هناك خشية من الجمهورية الإسلامية وإمكانياتها التسليحية.
صهیونیست ها همچنان در وحشت این جنگ به سر میبرن، نگرانی و وحشت خاصی از نوار غزه، این مکان خیلی کوچک دارن، از حزب الله به شدت وحشت دارن و به طور حتم این وحشت آنها از جمهوری اسلامی ایران بسیار بیشتر است.
اذا احد اشكال الضعف هذا الجيش الصهيوني اصبح لا يست ان يحسم اي معركه.
یکی از نمادهای این ضعف این است که رژیم صهیونیستی دیگر نتوانسته و نمیتواند یک جنگ را به نفع خود به پایان برساند.
المسألة الثانية على المستوى السياسي راينا اربع عمليات سياسيه من اجل انتخاب رئيس وزراء، وهذه الحكومه 60-60، اي انسحاب لشخص هذه تنسحب القائمة العربية، خلينا نقول تسقط هذه الحكومة.
در سطح سیاسی هم ما شاهد برگزاری 4 انتخابات پیاپی برای تشکیل کابینه بودیم. کابینه فعلی هم 60 عضو به 60 عضو کنیست را دارد و خروج هر لیستی از جمله لیست عربی از ائتلاف حاکم باعث فروپاشی آن می شود.
طبقة السياسيين القديمة الأيديولوجية التي تتصرف بناء على أهداف مؤمنة بها انتهت.
طبقه سیاسی قدیمی که بر اساس ایدئولوژی های صهیونیستی حکومت می کرد به پایان رسیده است.
الان احد المتطرفین الیمینیین والذی یعنی یظن على انه شخصیه متدینه و شخصیه تنطلق من خلال قضایا دینیه و اعتقادیه مثل ایتمار بن گویر هذا يتصرف من اجل اهداف سياسيه، اراد حرق او يعني ايجاد مشكله في مدينه القدس من خلال مسيره الاعلام من اجل اهداف سياسيه وليست من اجل اهداف اعتقاديه او دينيه.
ایتمار گویر یکی از افراطی ترین صهیونیست های مذهبگرا در رژیم صهیونیستی که به دینگرایی یا مذهبگرایی شهرت یافته، او هم با اهداف سیاسی و برای کسب اهداف سیاسی وارد عمل شده و به دنبال و از طریق به راه انداختن راهپیمایی پرچم به دنبال کسب منافع سیاسی خیش است.
ما اردت قوله ان هناك صراعات كبيره في داخل الاحزاب السياسيه على مواضيع سياسيه وحزبيه وليست على مواضيع اهداف كبرى استراتيجيه.
آنچه که می‌خواستم بگویم این است که کشمکش‌های حاکم بین احزاب سیاسی رژیم صهیونیستی امروز بیشتر بر سر مکاسب سیاسی است نه مسائل ایدئولوژیک.
ايضا على المستوى الاجتماعي في هناك انقسام كبير، الروس لحال، المغاربة لحال، الشرقيين، غربيين إلى آخره، إثيوبيين، يعني ما زال لم يحقق هذا الانسجام. المسألة
در بعد اجتماعی هم ما همچنان چند دستگی بر رژیم صهیونیستی حکم فرماست. روس ها راه خود را می روند، مغربی ها جای دیگر می روند، شرقی ها، غربی ها، اتیوپی ها، هر کدوم از اینها ساختارهای ناهمگونی در ساختار اجتماعی رژیم صهیونیستی هستند.
الاهم من ذلك انه البعد الخارجی بدا يخف، یعنی أهمية الكيان الصهيوني بالنسبة لقوة كبرى مثل أمريكا، إدارة أوباما أعلمت ذلك أنه في النهاية الكيان الصهيوني أصبح ليس قضية أساسية بالنسبة لأمريكا.
أهمية برونمرزی رژیم صهیونیستی و خارجی رژیم صهیونیستی برای قدرت‌های بزرگ نیز کاهش به شدت کاهش پیدا کرده. اوباما از این مسئله پرده برداشت و اعلام کرد که رژیم صهیونیستی دیگر مسئله اصلی و محوری دولت آمریکا به شمار نمی‌رود.
هذا ولد خوف شدید داخل الكيان الصهيوني عن تخلي القوى الكبرى عنه.
این مسئله وحشت زیادی را در میان صهیونیستی صهیونیست ها به وجود آورد که قدرت های بزرگ حمایت و پشتیبانی خود را از آنها سلب
کنند. لا يستطيع عندما تتخلى هذه الدول الكبرى عنه لا يستطيع الصمود خمس دقائق في بلادنا كونه بلا جذور وبلا امتدادات.
رژیم صهیونیستی رژیمی بی ریشه در سرزمین فلسطین است و اگر پشتیبانی های خارجی از آن برداشته شود قدرت و تاب مقاومت حتی برای 5 دقیقه نخواهد.
خیلی ممنونم، متشکرم از جناب آقای ناصر ابوشریف نماینده محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین. تشکر میکنم. شنوندگان عزیز، برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو رو به عنوان روز جهانی قدس و ظرفیت‌های آزادسازی فلسطین شنیدید که در اون به خوبی به موضوع بررسی وضعیت کنونی محور مقاومت، وضعیت داخلی و چالش‌های رژیم صهیونیستی در داخل و آنچه که در آینده افق مقاومت اسلامی و پیشرفت‌هایی که به وجود اومده به خوبی اشاره شد. از همه شما عزیزان که با ما در این برنامه همراه بودین تشکر می‌کنم و بار دیگر از جناب آقای ناصر ابوشریف نماینده محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین که در این گفتگو با ما همراه بودن و همچنین جناب آقای سید انبار حسینی مترجم که زحمت ترجمه رو کشیدن تشکر می‌کنم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
مسیرهای دهگانه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، قلعه مرغی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره 8، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. و مسیر شماره 10، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بولوار شاهد، بولوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگ راه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنم با برنامه ارغنون همراه باشید.
به نام خدا. ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. رضا مهدوی سردبیر و کارشناس مجری برنامه تخصصی موسیقی ارغنون هستم. همین اول برنامه عذرخواهی کنم که ما طبق روال باید ساعت 9:21 خدمتتون می بودیم، اندکی تأخیر شد. عذرخواهی من رو بپذیرید و همینطور دیگر عوامل برنامه ارغنون. امشب موضوع آسیب شناسی موسیقی کودک رو می‌خوایم باز بکنیم با حضور سرکار خانم مریم شریفزاده شیرازی، کارشناس ارشد موسیقی، که به استودیو تشریف آوردن و بنده در همین جا سلام و عرض ادب و شب بخیر خدمتشون دارم.
سلام آقای مهدوی، شبتون بخیر، شب شما و شنوندگان محترمتون بخیر و نیکی.
خیلی خوب، همیشه اول برنامه یه مقدمه پرسشای رو دارم بعد ورود پیدا میکنیم با مهمان گرامی صحبت میکنیم، ولی امشب چون میخواییم حد اکثر وقت رو استفاده کنیم و صحبت شما رو بشنویم دیگه اونها رو طرح نکردم. موافقید یک زندگی نامه هنری از خودتون بفرمایید، چه مراحل رو طی کردی که حالا این موضوع رو ما میخواییم در خدمت شما باشیم؟
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. زندگی نامه هنری، خب من لیسانسم که همونجور که خودتون مستحضر هستین در دانشگاه سوره بود، موسیقی جهانی خوندیم دوره لیسانس کارشناسی و کارشناسی ارشدم هم دانشگاه هنر تهران آهنگسازی.
پس هنرسان موسیقی نبوده، خصوصی موسیقی رو کار میکردید در دوران راهنمایی و دبیرستان اینا. خب وقتی میگیم کارشناس ارشد آهنگسازی، چطور میشه که شما کارشناس و مربی موسیقی کودک هستین، اون هم در گونه های خاصتری که حالا میخواییم وارد بشیم و صحبت بکنیم؟
البته در درجه اول آهنگسازی رو الان تو این مقطع دارم دنبال میکنم، چون اعتقادم این بود که قبلا که سنم کمتر بود و حوصله بیشتری داشتم خیلی بیشتر به موسیقی کودک پردازش میکردم، ولی الان خب با بالا رفتن سنم ترجیح میدم بیشتر پژوهش داشته باشم و یه سری فعالیت های دیگه در کنارش.
خب شما سالها قبل برنامه هایی رو داشتید برای کودکان کار. سالون های مختلفی رو که آخریش رو خاطرم هست سر نیاوران بود و هفته بعدم که تالار وحدت اجرایی دارید. چه شد به این فکر افتادید که از ژانر موسیقی کودک، گونه موسیقی کودک که در هر کشوری زیر مجموعه از موسیقی کلان شهری و حتی شاید بومی و فولک هر کشوری قرار بگیره، تو این موضوع بیشتر نمود پیدا کردید و شناخته شدید؟
شاید یه دلیلش این بود که خیلی احساس نیازش رو می دیدم در جامعهمون، همونطور که مثلا در زمان بچگی خودمون این رو ما خیلی حسش می کردیم و الانم حس می کردم که باید هر چیزی رو ما از پایه و ریشه شروع کنیم آموزشش رو و برای کودکانمون یه کار جدید انجام بدیم که توی آموزششون مؤثر باشه. برای همین یه مدت طولانی به این موضوع اختصاص دادم.
موافقید یک تعریفی از موسیقی کودک برای ما داشته باشید؟
موسیقی کودکی که من ازش تعریف دارم، خب این نیستش قطعا که بچه ها حتما موزیسین بشن وقتی در بزرگسالی. بیشتر موسیقی کودک رو به چشم یه نوع شیبه آموزشی بهش نگاه میکنم که این شیبه آموزشی میتونه رفتارهای اجتماعی کودک رو در بر بگیره و آموزش رفتارهای اجتماعی و فرهنگی به اون کودک باشه و بهشون اعتماد به نفس رو یاد بده، در جامعه قرارشون بده، تعامل رو آموزش ببینن کودکان به وسیله موسیقی کودک.
خب شرط لازم شرط اینه که یک مربی حاضر کارکشته باشه که بتونه اینها رو القا بکنه به کودکان، یا موضوع دیگری هم هست؟
هم مربی، در واقع میشه گفتش از چند وجه میشه اینو مورد بررسی قرار بدیم، هم مربی حاضق باشه، هم خانواده کودک در این موضوع دخیل باشن و کمک بکنن به کودک، و هم فضای آموزشی مناسبی رو برای کودک ما فراهم بکنیم.
خود شما چگونه گذروندین دوران کودکی؟ خانواده همراه بودن؟ موسیقی کار کردید نکردید؟
بله.
شرایط چگونه بود؟
بله خانواده خیلی همراه بودن.
اینکه یه ساز اختصاصی مثل بزرگسالان کار کردن یا موسیقی کودک کار کردن؟
نه موسیقی کودک خب زمان ما به این شکل نبودش، بیشتر تئاتر و موسیقی کار میکردیم که تو ذهن من مونده خیلی، ولی به شکل امروزی نه، خب زمان ما یعنی حداقل من اینجوری آموزش ندیدم، بعدش رو ساز تخصصی بیشتر فوکوس بود. ولی الان خب شما میتونید به وسیله موسیقی کودکی که در همه جای دنیا الان داره تدریس میشه و آموزش داده میشه، بچه‌ها رو با خیلی مفاهیم بزرگتری، با مفاهیم جامعه شناختی آشنا بکنید. زیرساختاشون رو بسازین از پایه و اینکه از لحاظ حواس روی بچه‌ها کار بشه و بالا بردن قابلیت‌های حواس بچه‌ها، بصری، شنوایی، احساسی. به وسیله موسیقی کودک شما میتونین به بچه‌ها آموزش بدین چطور احساس و عواطف خودشون رو بروز بدن و از این موضوع خجالت نکشن. کاری که من الان فوکوس کردم روش نمایش‌های موزیکال هست که در این نمایش‌های موزیکال چند وجه رو در بر می‌گیره. علاوه بر اینکه بچه‌ها با نوت و موسیقی آشنا میشن، به وسیله آواز خوندن و بازی کردن عواطف و احساساتشون رو نشون میدن، غمشون رو نشون میدن، شادیشون رو نشون میدن و چون در جمع خودشون قرار میگیرن و تمام بازیگران معمولا در یک رده سنی هستن، میدونین اعتماد به نفس پیدا میکنن و با هم تعامل کردن رو یاد میگیرن. بچه هایی که تعامل کردن یاد میگیرن و توی جمع خودشون با هم آموزش های مختلفی میبینن، اینا وقتی بزرگ هم بشن زیر ساختا باهاشون میاد تا بالا.
من این رو میخوام متوجه بشم و زبان شما بشنوم که شما این گونه که امروز وقوف دارید و دارید در کنار همکارانتون با کودکان کارهای ویژه نمایشی، موسیقایی، شعرگونه ها، حرکت های مختلف رو دارید و میفرمایید در شکوفایی ذهن و بدن کودکان خیلی موثره. شما و شماهای نوعی که این دوران رو نداشتید، امروز که حالا به این شناخت پیدا کردید، فکر میکنید که چیزی رو از دست دادید، خلایی بوده، شما این مهارت گفتاری رو نداشتین، این مواجهه و این رفتاری که امروز در این نسل که شما دارید میآموزانید به آنها و اونها رفتار میکنن، نسل شما و قبلترا چیزی کم داشتن نسبت به این نسل که اینقدر امکانات و فراوانی هایی در گونه های مختلف که اختصاصا میگیم موسیقی کودک برای کودک ایرانی دارن کمبودی احساس کردید؟
بله 100%. و اینکه خب نقطه قوت یک جامعه و فرهنگ یک جامعه همیشه در پیشرفت اون هست، رو به جلو بودن اون هست و طبیعتا اگر که این ما این در قسمت موسیقی ما بیایم سعی کنیم که موسیقیمون رو به سمت جلو ببریم، آموزش ها رو بیشتر کنیم، روش های آموزشی جدیدتری رو ارائه بکنیم، خب طبیعتا در بزرگسالی اون بچه ها تأثیر بسزایی داره. همینطور که داریم میبینیم موزیسین های خیلی خوبی تو این چند سال اخیر از هنرستان فارغ التحصیل شدن، وارد دانشگاه شدن، تواناتر.
خب ببینید، ما سیستم پداگوژی در دانشگاه‌هامون نداریم. آموزش اصلا کسی که متخصص امر آموزش بشه، معلمی موسیقی نداریم. خب شاید گفته بشه که یک کلیاتی از موسیقی در همه جای دنیا آموزش داده میشه، لزومی ندارین زیر شاخه‌ها وجود داشته باشه، با تجربه به دست میارن. یکی از موضوعات مهم همین موسیقی کودک است. در قبل از انقلاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، احمد رضا احمدی شاعر نامدار، خب خیلی از استادان امروزی هنرجویان آن زمان بودن یا دانشجوی بودن که میرفتن کارورزی و اتفاقات خیلی خوبی میافتاد که ما دهه 60 هم دیدیم اینها رو، بارقهاشو در برنامه های نمایشی و کودکی تلویزیون دیدیم که چه ترانه های قشنگی، چه موسیقی های خوبی رو برنامه های عروسک کارتون ها بود. اینا ادامه پیدا کرد تا دهه 70، ولی از 80 به این ور اختشاشی به وجود اومد که اصلا بحث امشب ما آسیب شناسی موسیقی کودک در ایران هست. میخوام این پرسش اساسی را شما داشته باشم. اساسا موسیقی کودک محلی از اعراب در ایران دارد، جایگاهی دارد یا خیر؟
بله حتما دارد. خب ولی خب باید بس و گسترش پیدا بکنه.
الان کمبودش چیه؟ فکر میکنی باید دانشگاهی بشه، هنرستانی بشه، یک شاخه بشه، مدرک داده بشه، بله، افراد اختصاصا تربیت بشن؟
بله 100%. میتونم بگم که خود من حالا اون دوره هایی رو که گذروندم، بله، یه مقدارش در رابطه با موسیقی بود ولی یه مقدار بیشترش تجربیاتی بود که کسب کردم. خب 23 سال شما در جریان هستین. بله. من مدرسه بین الملل تهران تدریس میکردم. بله. تمام اون تجربه به علاوه آموزش هایی که در راستای موسیقی کودک، حالا چه خارج از ایران چه داخل ایران ایران دیدم، اینا به هم دیگه کمک کرد و فکر میکنم که بله اختصاصی باید به این موضوع خیلی بیشتر پردازش بشه، باید بودجه در اختیار قرار بگیره، فرهنگ سازی بشه، روی ملودی کودک و نوجوان کار بشه، روی نمایش‌های موزیکال ما که قبلا هم داشتیم، خودتون الان فرمودید خیلی اساتید بزرگی رو موسیقی کودک کار کردن، مثل سمین باخچوان، بهرام دهخانیار، خیلی اینها یعنی بله. واقعا کارهای ارزشمندی در زمینه موسیقی کودک کردن. فکر میکنم این کمبودش احساس میشه و اینکه برای هر تحقیق و پژوهش خب بالاخره باید یه بودجه اختصاص داده بشه. این قسمت من فکر میکنم ضعیف واقع شده.
خیلی خوب، شما آثاری هم برای ما آوردین که تا آخر برنامه ما میتونیم با هم بشنویم. من تا قبلش یک پرسش دیگه داشته باشم تا تایید کننده محترمون قطعات رو بخوان آماده بکنن. آسیب مهمی که به همین تیتر موسیقی کودک ایرانی وارد شده، این که ما از المان‌ها و داشته‌های بومی و شهریمون، از موسیقی دستگاهی و موسیقی اقصانقات کشورون که این همه تنوع و رنگارنگی وجود داره، قومیت دور شدیم، از عرف شروع کردیم که سالها پیشتر هم خود آلمانیا و اروپایی کنار گذاشتنش، سوزوکی وارد شد، سیستم های دیگه بود که مجارها داشتن، کودالی بود و رشته های دیگه که بر اساس حرکت و رقص بود، کسانی که مثل شما میان خودشون هزینه میکنن، تجربه میکنن، عمرشون رو میذارن، که اتفاقا خیلی خوبه متولیان امر آموزشی در بالا دستی ما از شماها کمک بگیرن، از همسال شما، و برنامه ریویسی بکنن و اینها رو روشمند بکنن که رشته تأسیس بشه. خب این به جای خودش که ما تقاضا کردیم، امیدواریم بشنون و انجام بشه.
انشاءالله.
اما اینکه ما بر اساس روش‌های غربی که اتفاقا بخشش آمده از مشرق زمین الهام گرفته، خب سوزوکی می‌بینیم کاملا بومیه ولی باز فرهنگ ما نیست، یا اونهایی که بر اساس استعداد یا گروه سنی جلو میره، اما ابزار آلاتی است که تامپرز تعدیل شده است، اون زیر شاخه ها و اون ربع پرده های ما رو نداره. شما در طول این سال ها به این رسیدید که ما نیاز مبرم به این داریم که یک برنامه اختصاصی موسیقی کودک برای کودک ایرانی تأسیس بکنیم یا خیر؟
بله حتما، منتها همونطور که میدونین موسیقی سنتی هر کشوری موسیقی های کودک اون کشور رو برگرفته، یعنی برگرفته از موسیقی سنتیشون میشه، نه دقیقا همون فواصل رو، مثلا هندی ها بخوان همون فواصل رو اجرا بکنن، ولی میتونن همون رو، همون ملودی ها رو و فضاش رو تعدیل بکنن و با بچه ها کار بکنن. اینم یه روش هستش. حالا اینی که شما میفرمایین خیلی بحث طولانیه و واقعا باید راجبش تحقیق بشه، اما ما تو همین اثر سیمرغ نامه که خدمتتون گفتم سعی کردیم از دستگاه های ایرانی، البته به صورت تعدیل شده، باز استفاده کنیم، چون سازهای ارکستر میزنن اینها رو و بچه ها تو اون فضا بخونن و کار کنن. فضا کاملا فضای شرقی داره، ولی خب از گام های تعدیل شده استفاده کرد.
این برنامه رو کی قرار اجرا کنید؟
16 اردیبهشت ماه.
در کجا؟
تالار وحدت.
چه ساعتی؟
ساعت دو ظهر، 2 تا 3:30.
ورود برای عموم آزاد؟ بله. دعوتیه یا بلیت فروشیه؟
بلیت فروشی شده و یه مقداری از مهمانان دعوتی هست.
یعنی شما سالن رو اجاره کردید و باید بلیت رو بفروشید؟
بله، با تخفیف و خیلی با ما همکاری کرد.
خیلی خوبه، این موضوع مهمه. بنیاد
بله،
همکاری
بنیاد رودکی بسیار با ما همکاری کرد. وزارت ارشاد با ما همکاری کرد.
بله.
و برای این نمایش موزیکال به ما کمک هزینه داد و خیلی از طرح ما حمایت کردن. سالون رو برای تمرینات، چون اینا بچه هستن و خودشون باید تو سالون اجرا کنن، جای گزینیشون سخته توی سالن. سالن رو رایگان در اختیار ما برای تمرینات قرار دادن و واقعا تخفیف‌های خیلی خوبی به ما دادن، تا جایی که میشد به ما کمک کردن برای این اجرا.
ما هم از پشت همین میکروفون تشکر میکنیم از این مسئولی. بله. که دغدغه من هستم. بسیار عالی. بفرمایید که سیمرغ نامه اقتباس از عطار دیگه، درسته؟
بله.
یا اصل متن عطار هست؟
بله.
داستان سیمرغ.
بله.
این چه موضوعیتی با کودکان داره و چرا اصلا این رو، این فراز رو کشیدید بیرون و کار کردید؟
داستان منطق و طیر عطار خب خیلی داستان جذابی داره برای کودکان، چون پر از پرنده های رنگین هست که به دنبال خودشناسی هستن، استعاره از آدم ها هست به دنبال اینکه خودشون رو میخوان پیدا بکنن.
بله.
و یه دلیل انتخاب منطق و طیر همین بوده که هم بچه ها با پرندگان مختلف آشنا میشن و هم با خودشون، به یه نوع به خودشناسی میرسن. و در این بین ما یه کار جالبی که من با همکارام انجام دادیم، من خودم این